متشکر خیلی من مرد بر اسرائیل مرد بر ضد ولایت فقیه بفهم مرد بر ضد ولایت فقیه مرد بر منافق مرد بر منافق بفهم دست خدا بر خیمات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام اوامره واجتناب معاصي. امير المؤمنان در خطبه 82 خطبه غرا در فرازی ما را به یاد عبور از صراط در قیامت انداختند. تصویر آینده حرکت انسان از هنگام مرگ و احتضار تا عالم برزخ و پس از آن احوال قیامت و پس از آن بهشت و جهنم یکی از راه‌های تربیت دیگران و خودسازی است. در بسیاری از آیات قرآن و روایات و به ویژه دعاها از قبیل دعای ابو حمزه ثمالی برای هدایت انسان و بیدار کردن انسان صحنه‌های پیش رو را تصویر می‌کند. توجه به آینده، تصویر سازی از حرکت انسان در مسیر ابدیت یک روش برای خودسازی و تهذیب نفس و تربیت است. در دعای ابو حمزه ثمالی اگر مراجعه بفرمایید خواهید دید که با چه دقتها و ظرافتها آینده ترسیم شده. چشمهای بشر به سمت اون افقهای دوردست گشوده شده است. رمز موفقیت یک انسان این است که فقط پیش پا را نبیند، چشمهای او به افقهای دوردست دوخته شود. این دوربینی، آینده نگری، تصویر از آینده برای رشد و تعالی انسان در همه ساحت‌ها بسیار راهگشا و سازنده است. دین آمده است آفاق دیگری به روی جهان، به روی انسان بگشاید، تصویرهایی از دورها و آفاق ماورای این عالم ماده را به روی بشر بگشاید. این نگاه به آینده امروز را روشن و آباد می کند. یکی از تصویرها تصویر مربوط به صراط و اون پلی است که به تعبیر صراط در قرآن و روایات آمده است. اون پلی که در قیامت قرار دارد و از شمشیر برنده تر و از مو باریک تر است و عبور آن بسیار سخت است و از روی جهنم عبور می کند، این را صراط می نامند. اون صراط تجسم سختی های امتحانات در این دنیاست. ما هر لحظه در همه مواقع به ویژه در یک بزنگاه های خاص در آزمون های دشوار قرار می گیریم. این آزمون ها، امتحانات، عبور از این هواها و هوس ها عبور از صراط در قیامت همین مجسم می شود. در این جمله فرمودند امام سلام الله علیه برای بیدار باش ما: وَعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَزَالِقِ دَحْضِهِ وَأَهَاوِيلِ زَلَلِهِ. بدانید این سروش غیبی و نصیحت امیر مؤمنان در نهج البلاغه به همه ماست. بدانید که شما باید از صراط عبور کنید. هیچ کسی مسون از این عبور نیست، مجاز به عدم عبور نیست. همه بر صراط باید بگذرید و از آن عبور کنید. و مزالق دهوه، لغزشگاه های دشوار صراط، این همون تجسم امتحان های سخت در دنیاست. همین میشه اونجا لغزشگاه های دشوار، پرتگاه های سنگین، ترس ها و خوف های از پا درآورنده و تکرر این ترس ها تا عبور انسان از صراط. آن را بدانید، مزالق دهزه و اهاویل زلله و تارات احواله، این در پیش روز. اگر این صورت آینده را تصویر کردیم و به خاطر آن خود را ساختیم، آسان خواهد شد عبور از اون پرتگاه ها، لغزشگاه های سنگین، ترس های بسیار گران در اونجا در پیش روی شماست. اگر این تصویر را در ذهن خود مجسم کردید، اون وقت فرمان می دهد فتقوا الله. اون آینده را ببینید، پس تقوا را پیشه کنید. چه تقوایی؟ تقوای این شکلی، تقیت ذی لب شغلت تفکر و قلبه، تقوای یک انسان خردمندی که اندیشه عقل و قلب او را در احاطه خود در آورده، غرق در این اندیشه شده، در تقوا شده. این آن سروش هر جمعه است که برای خطیب و شنونده تنین افکن می شود. تقیت ذی لب شغلت تفکر و قلبه، این تقوا قله ایست که ما باید به سوی آن حرکت کنیم. تقوای انسان خردمندی که اندیشه قلب او را به اشغال درآورده است، همواره در تفکر آینده و حیات ابدی خود هست. و انصب الخوف و بدنه، تقیه و ترس و نگرانی از آینده‌ای که عقل انسان را اشغال کند و بدن انسان را به تعب بیندازد برای کار و تلاش. این افق تقوایی است که امیر مؤمنان به روی ما گشودند. خداوندا پروردگارا به ما توفیق فهم این معانی بلند و تصویر درست از این آینده و کسب تقوا و تخلق به اخلاق الهی عنایت و کرامت بفرما. در خطبه قبل چند نکته در باب آشنایی با نهج البلاغه، این کتاب انسانساز و شریف، تقدیم کردیم. یک، راجع به مؤلف گرانقدر این کتاب و مسائلی در این زمینه. دو، راجع به این که این کتاب در قبل از سید رضی هم خطبه ها و نامه ها سابقه داشته است و بدون تردید این مجموعه یک مجموعه آسمانی و متصل به علم و خزینه علم غیبی الهی و امیر مؤمنان است. و سوم، عرض کردیم نهج البلاغه گزینشی از مجموعه خطبه ها و نامه ها و کلمات مولاست. کلمات مولا تا حدود 10,000 شمرده شده است. خطبه ها بالای 500 خطبه نشان داده شده و همین خطبه های موجود هم گاهی کامل تری است و گزینش شده. و به کتاب های اشاره کردیم که تکمیل نهج البلاغه را انجام داده اند. اما نکته چهارم این است که این کتاب شریف عظمتی دارد که یکی از نشانه های آن زیادی و کثرت تفاسیر و شروح نهج البلاغه است. علی رغم این که همچنان بسیاری از حقایق بلند نهج البلاغه در پس پرده های کلمات مولا نهفته است و ما نیازمند به تفسیرها و شرحهای جامع و از منظرهای گوناگون هستیم، اما جاذبه این کلام، شیوائی این کلام، روح و عمق و جرفایی سخن مولا در طول تاریخ دلهای زیادی را تسخیر کرده است، عقلهای زیادی را به سمت خود جذب کرده، متفکران بزرگی از شیعه و سنی و غیر مسلمان مجذوب این کانون اندیشه الهی و سخنان ناب مولا شده اند و به شرح و تفسیر آن پرداخته اند. در بعضی از نوشتارها و تحقیقات گفته شده است تا بیش از 300 شرح و تفسیر در طول قرنهای متمادی برای نهج البلاغه نوشته شده است. البته این شروح و تفاسیر که حتما بالای 200 سایه از اینها الان هم در کتابخانه ها وجود دارد به اقسامی تقسیم می شود. بعضی از این شرح ها کامل نهج البلاغه را تفسیر کرده اند، بعضی بخشهایی را تفسیر کرده اند. روی کردهای شارحان نهج البلاغه متفاوت است از روی کردهای ادبی، تاریخی و روی کردهای متفاوتی در این شرح وجود، شروع و تفاسیر وجود دارد. و گاهی این تفسیرها و شرحها ترتیبی است و مواردی موضوعی که اینها انواع و اقسام شرح‌های نهج البلاغه است. اما مهمترین شرح‌ها و تفسیرهای نهج البلاغه را به عنوان نمونه من چند تا را اینجا عرض می‌کنم. از اهل سنت شرح بسیار مفصل ابن ابوالحدید است که ترجمه ام شده و مزایای زیادی دارد البته خطاها و نقاط قابل نقد هم در این شرح وجود دارد. محمد عبدو و صبحی صالح دو متفکر معاصر جهان عرب و از اهل سنتند که راجع به نهج البلاغه قلم زدند و شعرهایی برای نهج البلاغه تولید کرده اند و از در میان شیعه هم قطب راوندی، ابن میثم بهرانی، مغنیه و به ویژه شرح مفصل خویی که با تقریرات و تحریرات تکمیلی مرحوم حسن علامه حسنزاده عاملی و بزرگان دیگر تکمیل شده است وجود دارد. و در دوره معاصر ما مرحوم آیت الله علامه محمد تقی جعفری شرح جاذب و جامع و با یک نگاه فلسفی و عرفانی دارند و مرحوم ششتری، علامه ششتری که شخصیت گرانقدری بوده اند، شرح موضوعی در 40 موضوع در نهج البلاغه دارند که اون هم شرح ادبی، تاریخی و شرح متقنی است. و آنچه که در دوره‌های متأخر ما در دسترس ماست شرح حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی است و همینطور شرح و بیاناتی که آیت الله عظما جوادی آملی دارند. این سلسله شرح‌ها و تفاسیری است که از نهج البلاغه آمده است و کتاب‌های متعددی هم در تفسیر موضوعی نهج البلاغه داریم. این مجموعه 20 در میان 2300 شرح و تفسیر تقریبا عمده ترین شروح و تفاسیر نهج البلاغه است. در دوره پس از انقلاب اسلامی در حوزه های علمیه، در دانشگاه ها، مؤسساتی مربوط به نهج البلاغه پایه‌ریزی شده است. رشته های تخصصی در باب نهج البلاغه طراحی و اندکی و کم و بیش اجرا شده است. مجلاتی در باب نهج البلاغه نشر داده شده و پایان‌نامه ها و تحقیقات فراوانی در باب نهج البلاغه نوشته شده است. کتاب های متعددی در تحلیل نهج البلاغه که متعرض مباحثی از این قبیل که ما در دو سه خطبه اشاره کردیم شده اند و اون آشنایی با نهج البلاغه مرحوم استاد شهید مطهری همچنان هم یک کتاب الهام بخش و زنده است و برای نسل امروز ما هم بسیار مفید و سودمند هست. و فعالیت‌های گوناگون فرهنگی هم در باب نهج البلاغه انجام شده است که لازم نیست به آن اشاره کنم. در ترجمه نهج البلاغه چه به فارسی متعدد ما ترجمه های نو و جدید و نسبتاً دقیق تر داریم و ترجمه به زبان های دیگر هم به گمانم حدود 10 زبان نهج البلاغه ترجمه شده است که زبان های زنده دنیاست. این همه کاری است که در این 6-7 محور در باب نهج البلاغه من گزارش دادم. مستدرکات نهج البلاغه، تحقیقات سندی نهج البلاغه، شرح و تفسیرهای نهج البلاغه، نرم افزارهای نهج البلاغه، از جمله اون نرم افزاری که مرکز تحقیقات کامپیوتری نور انجام داده اند، تا فعالیت‌های گوناگون تحقیقی و آموزشی و پژوهشی که در باب نهج البلاغه انجام شده است. این حدود 10 محوری است که گزارش اجمالی از آن تقدیم کردم. اما ما باید در برابر این کتاب بزرگ و این ذخیره الهی و این منشور آسمانی عذر تقصیر بیاوریم. همچنان این کتاب به رغم همه فعالیت‌های علمی و آموزشی و فرهنگی که در ساحت آن انجام پذیرفته است در غربتی قرار دارد. اگر ما نهج البلاغه را به زبان شیوا با تبیین رسا به دانشگاه و نسل جوانمون منتقل کنیم، اگر نهج البلاغه را در سبد مطالعات خانوادگی و روزانه‌مون انجام دهید، حتما دنیاهای جدیدی فتح خواهد شد. رهبری معظم امسال بر نهج البلاغه تأکید فرمودند و همه ما باید تلاش کنیم انوار نهج البلاغه را بر خانه و کاشانه، بر اداره و جامعه و بر دل و جانمان بیفشانیم. این انوار سازنده است. عرض کردیم در مزایای نهج البلاغه هم غیر از اون جذابیت فوق العاده ادبی و علاوه بر اون عمق و جرفایی فوق العاده محتوایی، نهج البلاغه کتاب حکمرانی مولا امیر مؤمنان است و ما چنین چیزی در اندیشه‌مون بسیار کم داریم و شاید نداشته باشیم. برای اینکه این سخنان و کلمات برآمده از دوره 5 ساله حکمرانی ولایت الهی بر جامعه بشری بود با همه اون فراز و فرودهای عصر حکومت مولا، نهج البلاغه آینه مولا و مواضع او و حکمرانی او در اون دوره کوتاه هست. از این روز که افزون بر همه آنچه که گفته شد و مزایای بیشمار این کتاب شریف، این کتاب نسخه حکمرانی اسلامی، راهبر حکمرانی اسلامی است. من با این مقدمات و به دلیل اهمیت ویژه حکمرانی در نهج البلاغه منتقل خواهم شد به سلسله مباحثی در باب حکمرانی در نهج البلاغه که مخاطب آن اولا مسئولانند و ثانیا مردمند و نظام اسلامی آنگاه می تواند در مسیر رشد و ترقی قرار گیرد که نسخه حکمرانی نهج البلاغه، آداب و اصول حکمرانی و ابعاد و زوایای رابطه حاکمان و مردم بر آن انطباق پیدا کند. به این دلیل منتقل به این بحث خواهم شد. اشاره می کنم و آغاز این سلسله بحث با خطبه 216 خواهد بود که در خطبه های دیگر عرض خواهم کرد. در خطبه 216 که از غرر خطبه های فلسفه سیاسی حکومت، فلسفه سیاسی اسلام، فلسفه حکومت، فلسفه حکمرانی و خطوط اصلی و نظام حکمرانی اسلامی است، خطبه 216. این خطبه از اینجا شروع می شود که روابط انسان ها جامعه بر اساس حقوق متقابل شکل گرفته است. یک جاست که حق یک طرفه است. جاده یک طرفه حق فقط در باب خداست. اونجاست که یک حق مطلق برای خداست، از سوی دیگران حقی نیست. از آن که بیاییم پایین در تمام مراتب روابط اجتماعی حقوق متقابلند. پدر و مادر، فرزندان و پدر و مادر، کارفرما و کارگر و فروشنده و خریدار، قاضی و مراجعه کننده و همه جا و هر جا و هر جا که برویم، استاد و شاگرد، همه جا حقوق متقابل است. حتی مولا می فرمان در باب خداوند متعال که وجود مطلق است، حاکم مطلق است، حق بی پایان یک جانب برای اوست، آنجا هم خدا لطف کرده است، وعده هایی داده است و برای خود مسئولیتی و وظیفه ای قائل شده. این عنایت الهی است که به دیگران قول داده، برای آنها حقی قرار داده. این برمیگرده به عنایت و لطف بیکران او، و الا حق خدا حق یگانه و مطلق است. اما از اونجا که بیایم پایین حقوق متقابله، و از اعظم حقوق، حقوق متقابل حاکمان و مسئولان و مردم است که در این خطبه با آن اشاره شده و در مباحث آینده به یاری خداوند به آن خواهیم پرداخت. خداوندا به ما و ملت بزرگ ما و مسئولان ما توفیق دریافت معانی بلند و حقایق نهج البلاغه و پیاده سازی درست و جامع آن عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم والثناء بما قدم. اللهم اجعل اشرف صلواتك وانما بركاتك على سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در این آیه 35 سوره مائده خداوند این گونه ما را به تقوا فراخوانده است: مؤمنان تقوا را پیشه کنید و به دنبال آن دو فرمان برای تحقق درست تقوا ذکر شده. یکی وابتغوا الیه الوسیله، داشتن تقوا شرط است. ترس از آینده، خوف از مسیر در پیش رو شرط تقواست. اما کمال تقوا به این است که ابتغوا الیه الوسیله. یا وسیله اینجا به معنای مطلق است. همه اعمال و رفتارها و آنچه در نظام شریعت آمده است، اینا همه راه رسیدن به قله‌های تقوا است. این راه را مهم بشمارید. صرف گفتن تقوا کافی نیست. تقوا در عمل و سلوک خانگی و زندگی فردی و اجتماعی ما تجسم پیدا می کند. این نظام رفتاری خود را با نگاه به اون آرمان تقوا تنظیم کنید. و بنابر برخی از روایات احتمال دوم این است که مقصود از وسیله در اینجا امامت است. امامت را راه قرار دهید. راه شما برای مسیر تقوا این است که در امتداد هدایت نبی و امام و ولی و راهبر و راهنما حرکت کنید. وابتغوا الیه الوسیله. این نظام رفتاری را مهم بشمارید و این نظام رهبری و ولایت را اهمیت دهید. با این دو مسیر تقوا را می شود پیمود و جاهدوا فی سبیله. و به دلیل این که آن تقوای روحی و پیمودن این مسیر وسیله به سمت خدا نیاز به مقاومت دارد، جاهدوا فی سبیله، هم مقاومت درونی برای پیمودن مسیر تقوا ضرورت دارد، هم مقاومت بیرونی در برابر عوامل مذاهب آرمان الهی. با هر دو مقاومت کنید. علامه طباطبایی هم ترجیح می‌دهند که جاهدوا فی سبیله هم جهاد اکبر را می‌گیرد هم جهاد اصغر را. پس تقوا جانمایه وجود شماست. یک، راه را باید با قوانین اسلام و ولایت الهی پیمود. دو، و این مسیر نیازمند به مقاومت، صبوری و استواری در مسیر است. سه، آنگاه می شود لعلکم تفلحون. بشر، فرد و جامعه، اگر فلاح و رستگاری می خواهید، راه آن این سه دستوری است که در این آیه آمده است. خدایا پروردگارا به همه ما توفیق رعایت تقوا و سیر در مدارج تقوا عنایت و کرامت بفرما. میلاد خجسته بانوی فضیلت ها و راهبر امت اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را تبریک عرض می کنم. سال روز میلاد رهبر عظیم الشان و گرانقدر و امام راحلمون را تبریک و تهنیت عرض می کنم و هفته زن و خانواده را به همگان و خانواده ها، به ویژه دختران و زنان و بانوان شریفمان، تبریک و تهنیت عرض می کنم. و همینجا اشاره کنم، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، ما در مقوله زن، مرد، خانواده و جنسیت یک نظریه و منطق و الگوی جامعی داریم که باید به اون افتخار کنیم، باید اون را تبیین کنیم و بر مواقف خود در این باب بایستیم و منطق غلط غرب در باب جنسیت و زن و مرد و خانواده را مورد هجوم فکری و معرفتی قرار دهیم. این وظیفه حوزه است، این وظیفه دانشگاه است، این وظیفه نخبگان و جریان‌های فکری و انقلابی است که این اصل اصیل که در عصر انقلاب تحقق بالایی پیدا کرد را بر آن پای بفشارند. امروز امواج سهمگین برخی به طور طبیعی و بر اساس اهواء شیطانی و برخی بر اساس طراحی‌های دشمن این الگوی سوم و دقیق زن و خانواده را هدف گرفته است. ما زن را در الگوی فاطمه تفسیر می‌کنیم، الگویی که عبادت آن مراتب را داشت، معرفت او آن درجات را نشان می‌داد و نقش راهبری او در هدایت امت اون پرونده روشن را نشان داد. این الگوی زن مسلمان، خانواده ممتاز، ایثارگر و جهت‌ده است. ما به این الگو باید افتخار کنیم و بر اون تأکید کنیم. در الگوی اسلامی مصالح جامع برای تنظیم مقررات دیده شده است. مصلحت از یک سو، مصلحت زن، مرد، فرزندان و جامعه، همه را باید با هم دید. ما معتقدیم اگر توازن این مصلحت‌های چهارگانه را جمع بکنیم میشه همین الگوی که در اسلام است. و از سوی دیگر مصلحت امروز و آینده، ممکنه غرض‌های شهوانی ما را به طغیان جنسی فراخواند، به گسیختگی و از هم گسیختگی عفاف و حجاب دعوت کند. اما باید آینده را دید. امروز برخی از مصائب و چالش‌های بزرگ در نظام غربی در باب زن و فرزندان و تربیت آنان و سلامت روحی آنان و طهارت آنها وجود دارد که 100 سال 200 سال افسار گسیختگی آنها را به اینجا کشاند. پس هم باید مصلحت زن را دید، هم مرد را دید، هم فرزندان را و هم جامعه، هم امروز را دید و آینده ها را توجه کرد و هم دنیا و آخرت را دید. منطق اسلام منطق جامعی است. این منطق را باید پای فشرد. امروز البته مسئله عفاف و حجاب به عنوان رکن هویتی ایران عزیز ما هم محل تهاجم است. ما باید واقعا این الگو و زندگی و سبک سالم و همراه با همه مصالح را مهم بشماریم. ما راه را برای رشد و ترقی زن در همه ابعاد درست گشوده ایم. انقلاب اسلامی معجزه کرده است در پیشرفت‌های گوناگون زن در حوزه‌های علمی و جریان‌های فکری و تولید فکر و فعالیت‌های درست و صحیح اجتماعی، اما در یک چارچوب الهی و با سنتی که در تاریخ ما ریشه دارد. این نیاز به نهضتی عمیق دارد، اعتقاد وافر دارد، پیگیری مستمر دارد. از یک سو همه ما باید یک پیام آور زیست سالم خانوادگی و روابط درست زن و مرد باشیم، همه ما هر جا که هستیم. از سوی دیگر دستگاه‌ها و مسئولان باید برای این مسئله هم باور داشته باشند، هم علاقه‌مندانه پیگیری کنند و از سوی دیگر با اون مواردی که لطمه‌های سازمان یافته به این سبک می‌زند برخورد مناسب انجام دهند و تشویق کنیم روابط درست را و تشویق کنیم کسانی که می‌خواهند این زندگی سالم در جامعه محقق باشد. این وظیفه همه ماست و مسئله بسیار راهبردی. نکته دوم، هفته پژوهش است که اون را گرامی می‌داریم. به همه محققان و پژوهشگران تبریک می‌گوییم و تشکر می‌کنیم. حتما کشور ما که پیشگام شد در رتبه‌های بالای علمی و پژوهشی باید این پیشگامی را حفظ کنه. عقب نشینی نکنیم، تنزل پیدا نکنیم. توان تحقیق امروز جزء ارکان اقتدار کشورهاست. مطالعات و تحقیقات و فناوری‌های پیشرفته این رکن اصلی اقتدار امروزه. حتی نظام امنیتی و مسائل نظامی ما هم به تحقیق و مطالعه برمیگرده. نیروهای مسلح ما، دانشگاه‌های ما، نخبگان ما باید مطالعه و تحقیق، نوآوری و ابداع و ابتکار برای تقویت قدرت ملی را مهم بشمارند. و همینجا عرض بکنم پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و نخبگان باید مورد توجه باشند. هر بار که انسان می‌بیند که نخبگانی به عنوان سرمایه‌های ما از دست می‌روند، حقیقتاً باید نگران بود. ما این دخترها و پسرهای نخبه و جوان و عزیزمان را باید صیانت کنیم، باید مراقبت کنیم، حمایت کنیم برای پیشرفت‌های علمی. مقوله علم و پیشرفت بسیار مهم است که باید اون را مهم بشماریم. و همینطور هفته وحدت حوزه و دانشگاه را گرامی می‌داریم و همچنان باید تأکید کرد که اتصال حوزه و دانشگاه و نخبگان است که برای جامعه سعادت می‌آورد. و وظیفه نخبگان حوزه و دانشگاه در این عرصه هم بسیار سنگین است. و سخن آخر، این رشته یاوه‌گویی های رئیس جمهور منفور امریکا ادامه دارد. اینها باز هم دچار تحلیل های غلط در امریکا و اسرائیل هستند و گمانشان این است که ضربه هایی که زده اند اینها جریان مقاومت را به عقب رانده است یا عزم و اراده ملت‌های آزاده دنیا از ونزوئلا تا منطقه و تا ایران که قلب و کانون مقاومت است سست شده. امروز همین روزها هم باز نکاتی را این آقا مطرح کرد. این شما بدانید بدترین و سیاه‌ترین پرونده امریکا و صهیونیسم را در این سالهای اخیر رقم زدید و بدانید که به ملت خودتان، به بشریت خیانت کردید. این را هم بدانید که ایران امروز مجهزتر از قبله. ایران اسلامی و انقلابی امروز آماده تره. به رغم همه مشکلات و تنگناهایی که وجود دارد، این ملت مثل دوره جنگ 12 روزه در صحنه حاضر است و خیالهای باطل نبافید. این ملت آماده است و به فضل خدا تسلیم نخواهد شد و در برابر شما محور مقاومت استوار خواهد ماند. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا جبهه کفر و استکبار را در هم بکوب، مسلمانان و محور مقاومت را به قله های پیروزی برسان، به ما توان مقاومت و استقامت در راه خودت عنایت و کرامت بفرما، توبه و انابه ما را بپذیر، گناهان ما را ببخش، اموات و درگذشتگان ما، شهدای عالی قدر ما، امام شهدا، مراجع درگذشته را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا تو را بر باران رحمتت شاکریم و با عمق وجودمان سپاسگزار. باز هم عنایات و تفضلاتت و باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. گناهان ما را ببخش. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام را مؤید و منصور بدار. سلام و درود این نمازگزاران را به محضر انبیا و اولیای الهی، حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا و امام عصر صلوات الله علیه ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی امام عصر تعجیل بفرما. ما را پیرو راستین او و زمین ساز ظهور اون خورشید ولایت قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.